بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. بحث ما در عناصر امنیت بود که یکی از اونها گفتیم حقوق شهروندی است. به این مناسبت اشاره کردیم که حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی در مواد مختلفی مورد تأکید قرار گرفته. قوانین غیر قانون اساسی هم هست که اینها در واقع بر حقوق شهروندی تأکید کرده. آخرین اونها شاید همین منشور حقوق شهروندی باشه که اشاره کردیم در 120 ماده با روی محورهای مختلف حقوق شهروندی رو مطرح میکنه. در بند دوم این منشور که از ماده 7 شروع میشه بحث حق کرامت مطرح میشه. ماده 7 اینجور میگه، میگه شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیشبینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند. این مضمون کرامت انسانی در قانون اساسی هم مورد تأکید قرار گرفته و این نکته ایست که در واقع از سوره مبارکه اسراء آیه 70 استفاده شده که خدا فرمود و لقد کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم رو تکریم کردیم. جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل این آیه می‌فرمایند این آیه که حالا به این شکله لقد کرمنا بنی آدم، ما فرزندان آدم رو تکریم کردیم و حملناهم فی البر و البحر، در خشکی و دریا اینها رو حمل کردیم و رزقناهم من الطیبات، ما اینها رو از پاکیزه ها بهشون روزی دادیم و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ما اینها رو برتری دادیم بر بسیاری از اون چه که خلق کردیم برتری دادنی. علامه می‌فرمان این آیه در مقام امتنان همراه با عتاب، یعنی خدا از یه طرف می‌خواد منت بذاره که ما این همه به شما دادیم، از یه طرف هم می‌خواد عتاب کنه که خب این همه دادیم چرا اینقدر شماها نافرمانید، چرا اینقدر شماها بی اعتنایید به وظائفتون، به تکالیفتون، به خداوند. خدا میگه من این همه دادم به شما، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، پس چرا شما توجه ندارید به خدا؟ پس چرا شماها ارتباطتون با خدا ضعیفه؟ پس چرا شماها اطاعت از خدا نمی کنید؟ خب یه نکته است، علامه فرمان این آیه منت میذاره و در این حال عتاب داره. بعد وارد میشن در توضیح این آیه، میفرمان این بنی آدم مقصود عامت البشره، همه بندگان خدا، همه آدم ها. اصلا این کاری نداره که اینا مسلمونن، کافرن، سیاهن، سفیدن، بزرگن، کوچیکن، هیچ کاری به این جهات خصوصی اینا نداره. بنی آدم یعنی هر آدمی با هر خصوصیتی، ولو کافر باشه ولو مشرک باشه. خدا فرموده لقد کرمنا، این کرامت اختصاص به یک گروه خاصی از انسانها، به یک مجموعه خاصی از آدمها نداره. پس بله این یه نکته. نکته دومی که ایشون میفهمان معنای کرامت، کرمنا بنی آدم یعنی چی؟ ایشون میفرمان کرمنا یعنی خصصنا، یعنی ما بهش اختصاص دادیم، یه چیزایی رو از باب احترام، از باب بزرگداشت، از باب تکریم، المراد به تکریم تخصیص شی بالعنایه و تشریفه به ما یختص بهی ولا یوجد فی غیره. خدا میگه ما یه چیزایی به آدم دادیم که به هیچ کی دیگه ندادیم. آدم کارم نداریم، ولی بنی آدم، مسلمون، کافر، سیاه، سفید، با سواد، بی سواد، پولدار، فقیر، رئیس، مرعوس، اصلا به این کار نداریم. بنی آدم ما بهش یه چیزایی دادیم که اختصاص به این داره و در دیگران نیست. بعد یه نکته ای علامه فرمان ببینید، تکریم یک معنای نفسیه. کرمنا بنی آدم در قیاس و مقایسه با دیگر موجودات نیست. میگه ما یه چیزایی رو به آدم دادیم اختصاصاً به خاطر مثلا شرافت آدم، به خاطر توجهی که ما به بنی آدم داشتیم یه چیزایی بهش دادیم. میگه اما کلمه تفضیل این معنای نسبیه، اضافی یعنی نسبی در عربی. التکریم معنا نفسی و تفضیل معنا اضافی. ایشون میفرماد تکریم یه معنای نفسیه، اما تفضیل یه معنای اضافه است. مثلا ما میگیم این لیوانه، لیوان یه معنای نفسیه، در مقایسه با چیز دیگه نیست. اما ما میگیم این سنگینه، سنگین امر مقایسه‌ایه، یعنی این سنگین‌تره مثلا از این بشقابه، و الا این در مقایسه مثلا با این لپتاپ سبک. سنگین و سبک امر نسبیه، اما اینکه لیوان، بشقابه، اینا امر نفسیه. علامه میفرمان تکریم معنا نفسی اما تفضیل معنا اضافی. این معنای نسبیه. ذیل آیه داشت و فضلناهم، اینجا تفضیله، این اضافیه، این نسبیه. فضلناهم یعنی بنی آدم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، این امر نسبیه در مقایسه با اون ما بقیه. اما تکریم امر نفسیه. علامه میفرمان خب این انسان چی داره که بقیه ندارن؟ ایشون میفرماد ول انسانو یختص من بین الموجودات الکونیه بالعقل، یه چیزی داره که اونا ندارن، اون عقله، و این باعث میشه با بقیه تفاوت پیدا میکنه. بعد ایشون میفرمان که خب به خاطر این عقلی که انسان داره، انسان در خوردنش، آشامیدنش، پوشیدنش، مسکنش، این یه تفننی داره. یعنی اینجوری نیست که همیشه یه چیز بخوره، همیشه یه جور بیاشامه، همیشه یه جور بپوشه، همیشه یه جور زندگی کنه. از اون طرف یک نظم و ترتیبی در جامعه انسانی وجود داره که اینها در حیوانات دیگه، در موجودات دیگه نیست. موجودات دیگه همیشه یه چیز میخورن، همیشه یه جور میاشامن. تنوع در معکولات یا تنوع در مشروبات ندارن، اما انسان اینا رو داره. اونا تنوع در مثلا مسکن ندارن، این همه چی یه جور زندگی میکنن. اما انسان اینجوری نیست. این توضیحاتی است که جناب علامه دادن. بعد میفرمان اونی که بعضی های دیگه گفتن که مثلا انسان میتونه حرف بزنه، نمیدونم مستوی القامه است، چهار دست و پا را نمیره، ایستاده را میره، نمیدونم انگشتاش اینطوریه، با دستش غذا میخوره، حیوانای دیگه همجوری کلشونو میکنن توی اون چیز میخورن، با دست نمیخورن، البته میمونا با دست میخورن. یا مثلا انسان خط مینویسه، زیباست چهرش، بر سایر موجودات تسلط پیدا میکنه. میگه اینا همه، اینایی که گفتن علامه میگه اینا همه مثاله، اصلش اینه که عقل خدا به انسان عقل داده که در مورد بقیه حیوانات این نیست. و هو العقل، این عقل که به هر حال مایز بین ما و بقیه حیوانات. حالا من اینجا نمیخوام خیلی وارد بشم، فقط این نکته رو عرض کنم. ببینید، بعضی از این چیزهایی که علامه فرمودند و دیگران، به خاطر این بوده که اون زمان اطلاعاتشون شاید محدود بوده و همین دلیل فکر میکردن که مثلا حالا تعدیل القامه، این که راست را میره، مثلا انسان یه ویژگی انسانه. خب پنگوئن هم راست را میره، ویژگی انسان نیست که، اونام راست را میره. یا مثلا عرض کردم این که با دست غذا میخوره، فکر کردن این ویژگی انسانه، میمون ها با دست غذا میخورن، ویژگی انسان نیست. حسن الصوره، این حسن الصوره به نظر من، ببین چون ما خودمون آدمیم، فکر میکنیم خودمون خوشگلیم دیگه، ولی واقعش اینه که معلوم نیستش که مثلا یه اسب ما رو خوشگلتر از خودش میدونه، اینطوری نیست. اینا چیزاییست که مثلا تسلط بر سایر خلق، مثلا خب اینا فکر میکنن که انسان تنها موجودیه که حیوانات دیگر رو به چیز میگیره. مثلا خب الان ما میدونیم، فرض کنید مورچه، که میدونید خیلی از نظر ادراکی موجود ضعیفیه، مورچه از نظر ادراکی مغز کوچیکی داره، کلن ادراکاتش محدوده، ولی همون ادراکات محدود به دلیل اینکه به شکل خاصی برنامه ریزی شده، آثارش خب کارش خیلی منضبطه. مثلا اینجا یکی از جملات که علامه داره اینه که انسان مجتمع منظمی رو ایجاد میکنه، در حالی که مثلا مجتمع مورچگان و مجتمع زنبورها و مجتمع موریانه ها، اینا نظمشون به مراتب از نظم آدما بیشتره. و چون اونجا یه مورچه، مثلا مورچه کارگر که متولد میشه، مورچه کارگره، اصلا اون دیگه کار دیگه ای نمیکنه، هیچ وقت رئیس جمهور نمیشه، هیچ وقت وزیر نمیشه، هیچ وقت ملکه نمیشه، همون کار خودشو درست انجام میده، همون کارو فقط انجام میده. بعد عرض کردم مثلا این که ایشون گفته حیوانات دیگر رو نمیتونن به استخدام بگیرن، مورچه ها شته ها رو مثل گوسفند که ما نگهداری میکنیم نگهداری میکنند و اینها رو برای چرا میبرن رو گلا، مورچه ها شته رو میارن روی گلا. هر جایی شما گلتون شته خورده، اگر دقت کنید میبینید اونجا مورچه دارید، شته ها خودشون را نمیرن، از جایی به جایی دیگه نمیرن، مورچه ها بر میدارن اینا رو، میبرن میذارن رو گلا، بعد دوباره بر میگردونن میارن می تو آقلشون نگهداری میکنن مشتر رو، چون مثل گوسفند میمونه که همونطوری که گوسفند برای صاحبانش ارزشمنده، اینا هم نگهداری میکنن. چون شته های شیره ای تولید میکنن، اونا اون شیره ها رو میخورن. آره، شته ها اون یه شیره ای تولید میکنن، مورچه ها اون شیره رو میخورن. مثلا ما که زنبورداری میکنیم، اونا هم شته داری میکنن، از اون استفاده میکنن. مثلا ما مثلا گوسفند نگه میداریم شیرشو مثلا بخوریم، فرض کن، یا گاو نگه میداریم، اونا هم همین کارو میکنن. بنابراین یه چیزی از این چیزا هست. بله، انسان یه ویژگی داره که هیچ کدوم از اونا ندارن، و اونی که انسان یه دامنه تغییر بسیار بسیار گسترده ای داره. اونا اینطوری نیستن، مثلا عاقل‌ترین گاو نسبت به کم عقل‌ترین گاو فاصلش خیلی زیاد نیست، هرچند اونا هم یه مراتبی از تفاوت رو دارن، اینجوری نیست همشون یه جور باشن. ما فکر میکنیم بعضی از قابلیت ها اونا دارن، اصلا ما نداریم. مثلا فیل ها در منطقه آفریقا یه نقطه ای به نقطه دیگه میرن، این فاصله این دو نقطه چند هزار کیلومتره و یک مسیر فوق العاده پیچیده و اینا میرن، در حالی که آدم معمولا اگه بخواد بره خوش گم میشه، اما اینا میرن. بعد اون توی فیلا، اون فیلای بزرگتر با تجربه تر، اونا راهنمای فیلای کوچیکتر و بی تجربه ترن، راهنمان. واقعا ما فکر کنیم، آخه ما قبلا فکر میکنیم که این حیوانات همه کارشون بر غریزه است، اینجوری نیست، آموزش میدن اینا، آموزش میدن، فوقش آموزش ها محدوده ولی آموزش میدن. مثلا پرنده ها وقتی بچهشون به یه سنی میرسه اینو پرواز بهش یاد میدن، وادارش میکنن پرواز کنه. البته یاد دادن اونا با یاد دادن ما فرق داره، ولی اونا هم یاد میدن، اینجوری نیست که حتما همون کارا رو بکنه. برای همینه مثلا بعضی از این حیواناتی که توی باغ وحش به دنیا میان، تو باغ وحش بزرگ میشن، اصلا استعدادهای حیوانات وحشی رو ندارن و اینا رو ول کنی تو بیابون میمیرن، چون اصلا بلد نیست تو بیابون زندگی کنه، یاد نگرفته مثلا شکار کنه، اونو مش یاد میدن که شکار کنه. درسته وحشیه، یه چیزی بره طرفش حمله میکنه، اما شکارچی نیست، اینو یاد میگیره از پدر مادرش مثلا. به هر حال اینجور که ما تصور داشتیم از حیوانات در گذشته، که مثلا فکر میکردیم اونا همه چیزشون غریزیه و هیچ رشدی ندارن، اینطوری نیست. حیوانات هم یه رشدی دارن اما محدوده. مثلا یه فیل بچه مثل بچه های انسان بازیگوشه، بعد اینکه بزرگ میشه کم کم متین تر میشه، اون که پیر میشه خیلی عاقل تر میشه، راه ها رو بلده، اما هیچ وقت مثلا دانشمند نمیشه مثل انسان، هیچ وقت یک مثلا پیغمبر نمیشه مثل انسان، هیچ وقت به اونجاها نمیرسه، اما برای خودش یک مسیر کمالی داره. انسان خدا میفرماد لقد کرمنا بنی آدم، ما به انسان یعنی نوع انسان یک کرامتی دادیم، یک خصوصیاتی دادیم که در هیچ موجود دیگه نیست، حتی در فرشتگان هم نیست، در فرشتگان هم نیست، با اینکه اونا از نظر مرتبه وجودی از انسان بالاترن به صورت طبیعی، اما این خصلت‌های انسانی حتی در فرشتگان هم نیست. به همین دلیل انسان میتونه به یه جایی برسه که هیچ فرشته‌ای نمیرسه، همون داستان نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که بارها عرض کردم، قاب قوسین او ادنا، در داستان معراج که وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به جبرئیل فرمود خب بیا دیگه، جبرئیل گفت دیگه نه، لو دنوت عن ملتن لحترقتو، گفت یه بند انگشت دیگه بیا میسوزم دیگه تا اینجا. البته این که مکان نبوده، این مراتب وجوده، این که مکان نیست که مثلا یه جایی بوده چند قدم بیام جلو، اینا همه رو برای تقریبه. بنابراین لقد کرمنا بنی آدم یعنی ما به آدم یه چیزایی دادیم، درسته عقل که علامه فرمودن، حالا علامه خیلی رو عقل تأکید دارن، عقل بله این خیلی درسته، عقل یک ویژگی است در انسان که این عقل با این ویژگی در حیوانات نیست. البته اونا هم یه سطحی از درک و فهم و یادگیری و این چیزها رو دارن، عرض کردم حتی در بعضی خصوصیات ممکنه از ما قوی تر باشن، مثلا حافظه شون، حافظه تصویری شون مثلا از ما بهتر باشه. پرنده ها از یه نقطه میرن کیلومترها نقطه دیگه دوباره بر میگردن، چون حافظه تصویری قوی دارن، گویا تمام مسیر رو مثلا فیلم برداری کرده تو ذهنش، مسیر رو میشناسه بر میگرده. عقل به این معنایی که ما میگیم که به قول معروف حق و از باطل تشخیص بدن، ما میگیم ندارن، هرچند احتمالاً اونام میگن اینا ندارن، چون احتمالاً گفتش که یک عارفی که حالا مراحلی رو سیر کرده بود، یک وقت دیگه به جایی رسید، به خدا گفت خدایا این پشه چیه تو خلق کردی؟ چه فایده ای داره؟ خطاب آمد آقا جان تو الان میپرسی این چه فایده ای داره؟ این پشه هزار بار از من پرسیده این چه فایده ای داره تو خلقش کردی؟ قبل از تو این از ما خیلی اینو پرسیده. حالا ما فکر میکنیم چون چیزیم، فکر میکنیم که اونا مثلا حق رو نمیفهمن و اینا. بله، به این معنای ما نمیفهمن، به معنای ما رشد ندارن، درسته، این درسته. اما یا الله رفت تو جن، الان دیگه میخواد بره دنبال خواب و عزیزم اجنه هیچ وقت. عقل اگه مقصودتون به اون معنا، عقل فرشتگان هم دارن. اصلا فرشتگان، ما به عالم فرشتگان در اصطلاح فلسفی میگیم عالم عقل، اونام دارن عقل که به اون معنا اونام دارن. عرض کردم این ویژگی مهم در انسان به نظر من تو این که علامه فرمود عقل، درسته، ولی این نیست در واقع فقط، ولی عقل رو دارن، اونام دارن. ویژگی مهم این قابلیت انسانه در رشد و در سقوط، که اونا اینو ندارن. نه فرشته ای میتونه از اون نقطه ای که هست بالاتر بره، نه میتونه پایین تر بیاد. حیوانات هم بالا پایین دارن، عرض کردم، اما بالا پایینشون این فاصله اعلا الیین و اسفل و سافلین نیست. انسان اینطوریه، از اعلا الیین تا اسفل و سافلین این دامنه ی حرکت انسانه. بنابراین انسان یه ویژگی هایی داره که خدا تعبیر کرده لقد کرمنا بنی آدم. این عنوان کرامت انسانی وقتی میخواد بیاد تو حقوق، ببینید این یه مفهومیه، حالا میخواد بیاد تو حقوق که ما بنی آدم رو بهشون یه خصوصیاتی دادیم، یک از اون به خاطر اون برجستگی های انسانه، اصلا کاری به عقیده و رنگ و نژاد و سن و ثروت و موقعیت اجتماعی و اینا نداره، مربوط به اینه که فقط آدمن. این وقتی میاد تو حقوق میاد این میشه که شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیشبینی شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند. تو قانون اساسی هم باز اومده همه در برابر قانون، یعنی وقتی میاد تو تفسیر حقوقی قرار میگیره، به اصطلاح امروزی تو متن حقوقی قرار میگیره، متن یک اصطلاح ما از غربی ها میگیریم، متن در اصطلاح غربی دو تا لغت داره، یه تکست، اینجا مقصود اون نیست، تکست یعنی همین متنی که شما میگی نوشته شده، یه کانتکست، کانتکست اینجا مورد نظره. ما وقتی تو متن قانونی یعنی تو فضای قانون میخوایم کرامت انسانی رو تفسیر کنیم، تفسیر کرامت انسانی در فضای قانون این میشه که همه یکسان در برابر قانونه، همه از مزایای قانونی یا احیانا مجازات ها محدودیت ها یکسان برخوردارن. اینجوری نیست که یکی بیشتر باشه یکی کمتر باشه، نه همه یکسان، همه در برابر قانون یکسان. که من قبلا هم عرض کردم تو بحث ولایت فقیه هم مفصل باز گفتم که این که قانون اساسی میگه همه در برابر قانون یکسانه، بعضیا در اشکال کرده بودن قبلا که آقا این با اون ماده که میگه فقیه ولایت مطلقه داره منافات داره. خب اون ولایت مطلقه داره میتونه قانون عوض کنه، پس در برابر قانون با بقیه یکسان نیست. جوابی که ما دادیم اونجا اینه، گفتیم قانونگذار، حالا توی هر محیط قانونی، قانونگذار میتونه با شرایطی قانون بگذاره، ولی وقتی قانون گذاشت همه در مقابل اون قانون یکسانن، حتی خودش. بارها این جمله رو گفتیم که یه نماینده مجلس نمیتونه بگه آقا من مالیات نمیدم. چرا؟ بگیم برای اینکه من خودم قانون مالیات رو وضع کردم. خب تو وضع کردی، گفتی هر کی انقدر درآمد داشته باشه انقدر باید مالیات بده، تو انقدر درآمد داری باید انقدر مالیات بدی، خودت وضع کردی. بله، ولی الان که وضع شد، قانون شد، تو هم باید اجرا کنی. نمیتونه بگی آقا من نماینده مجلسم از چراغ قرمز رد میشم. چرا؟ چون من خودم این قانون رو گذاشتم که چراغ قرمز ممنوع رد شدن داشت. بله تو گذاشتی، حالا که تو گذاشتی خودت هم باید اجرا کنی. فقیه هم همینطوره. ولی فقیه نمیتونه بگه آقا قانون گفته از چراغ قرمز رد نشو، من ولی فقیه هم ولایت مطلقه دارم پس از چراغ قرمز رد میشم. نه، بله شما میتونی با توجه به شرایط و با رعایت موازین قانون رو عوض کنی، بگه آقا دیگه از این به بعد عبور از چراغ قرمز ممنوع نیست. میتونی، بله همه ممنوع نیست. یا بگه آقا مثلا برای کسی که بالای 80 سال باشه ممنوع نیست، اون موقع برای همه بالای 80 ساله ها ممنوع نیست. اینطوری نیستش که برای یه نفر برش. بله یه جاهایی ممکنه قانون بیاد اقتصاد مثلا بیاد بگه آقا نمایندگان مجلس از فلان حق برخوردارن، قانون، و هر کی نماینده مجلسه همون حق رو داره، ولی بقیه ندارن چون اون عنوان رو نداره. بنابراین کرامت که در قرآن آمده، لقد کرمنا بنی آدم، با اون توضیحاتی که دادیم میاد توی به اصطلاح متن حقوقی میشه این، که همه در برابر قانون یکسانه. این هم تو قانون اساسی اومده، هم تو این منشور حقوق شهروندی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.